این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
این یک ریشه اوستایی هست، مرز. این هم یه مرز. این ریشه یعنی عبور کردن، مالیدن. مالیدن هم از همین اومده. که بعضی از افعال که این مقدار زشت هست و توی فضای کلاس نمیشه گفتم، با این مرز درست شده که حالا خودتون میتونید برید تحقیق کنید. اتفاقا یه چیزی بگم، یکی از چیزهایی که صفات ما رو بالا میبره همین تابو ها هستن. یه واقعیتیه که ذهن بشر یه مقداری منفی رو دوست داره، یه مقداری چیزای بی‌تربیتی رو دوست داره، چیزای خارجی از نور رو دوست داره. ولی تو فضای عمومی حتی دوست ممکنه دوست نداشته باشی. شما مثلا من یه حرف زشت اینجا بزنم، یه حرف زشت بشنوید، حالتون بد میشه. ولی هر کس دوست داره. مثلا یه مثال براتون بزنم، ما کلی لودن نمی‌خونیم، دانشجو ادبیات بودیم. کلی لودن پره از چیزای غیر مرسوم که اصلا مفصل روابط انسانی خیلی مثل فیلم های مثلا کولومبیایی و فارسیبانی و اینا هست. و خب مثلا جمهوری اسلامی، استاد که حاج آقا فلانیه، نمیدونم مثلا یه سری از استاد ادبیات هم یکم این ادعای مذهب و عرفانشون میشه و به هر صورت اصلا تو فضل فرق نمی کنید، حالا هر کی باشه نمیشه کنید سر کلاس. بعد حالا ما چهار واحد کلید اودم نداشتیم و این چهار واحد کلید اودم یکی میخوند بقیه چرت میزدن سر کلاس، درسته؟ و هم حرف میزن یه ماشه و هم دیگه اون موقع که گوشی نبود توی گوشیش یه چیزی بنویسه بده بقیه کنی و به هم مثل مثل روی کاغذی و هم یه چیزی مینوشتن نشون میدادن. بعد تا اینکه اون بیچاره که مأمور خوندن بود که اون دیگه نمیتونست کارا بود، اون میخوند و تو میخوند یه دفعه بستن نخون. سه ساعت برو پایین همین بگو نخون سه ساعت برو پایین، همه سرشون این
هست
کتاب اینجور بگو. حتی اگه داشت همه
چی نبوده
این اگر ما یک چهار تیجور مثلا ساختار دستوری مثلا کلیله و دمینه هم یاد گرفتیم غیر از شب امتحان، تا حد زیادی مدیون همه تابوها بود که ما رو میکشون ببینید کنجکاوی چیه. و من بعدا که خودم مثلا دانشگاه درس میدادم به بچه ها میگفتم حد اول به خاطر این چیزا برید کلیله و دمینه. به خدا کلیله و دمینه کتاب زندگیه، کتاب جنگیه، کتاب سیاسته. بعد خب چهار تا چیز هم داره که اون ذهن مریض رو جذب میکنه. حداقل ما به خاطر اون بریم. من درگیر زبان فاخری که توی که نصر فاخری که کلیده بوده بوده داره چهار تا چیز هم یاد میگیریم. یه واقعیته. این مرز هم آره ازش یک فعل هست که زیاد قابل گفتن نیست، کلا معنی عبور کردن و مالیدن هست. و خود مرز هم که به این معنی هست که ازش عبور میشه. و این سرزمین هم باز دوباره سرزمین یک منطقه هست که بالاخره ازش عبور میشه و به معنی سرزمین گرفته. البته این حالا یه نظریه هست، بازم توی ریشه شناسی نمیشه 100% بگی تو بهش. پس مرز منظور اون خط مرزی قطعا نیست، این سرزمین. حالا با ریشه مرز احتمال به من به اعتماد خیلی زیاد ریشه مرز عبور کردن مالیدن. تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آفتین. داره توصیفات پدر فریدونه از سرزمین ایران مردی بود به نام آفتین. به همین سادگی ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بی‌آزار بود. اینجا یه غلط مصطلح رخ داده. اگه گفتیم غلط مصطلحش چی چیه، ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بی‌آزار، چی؟ شما فکر کنم یه اشاره اید. آیا جمشید یک شاه کیانی به حساب میاد؟ نه، پیشدادی به حساب میاد. ولی خود نگاه، ما یک واژه‌ای داریم کبی که نه فقط در اوستا بلکه در ریگ ودا به صورت کاویه اومده. این کبی که میگن همون کاویه ودایی هست، توی ودا شخصیت هایی هستن روحانی، توی اوستا شخصیت هایی هستن نیروی هم مذهبی دارن هم سیاسی. فراموش نکنید دین و دولت نه فقط از زمان انقلاب اسلامی بلکه از هزاران سال پیش، خب اصلا توی اقوام قدیمی معمولا همراه با هم بوده و در ایران هم ما میبینیم که دین و دولت با همه قشنگ تصریح شده که اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانی موبد بوده. اردشیر اصلا خودش مدعی موبد بودنه و در دو سال پایان عمرش هم میره و اعمال موبدی انجام میده، مثل یه موبد توی آتش کرده مثلا خودش رو وقف میکنه. قبلش هم خودش میگه من موبد هستم، یه جورایی مدعی موبدان موبد بودن کشور هم هست، گرچه نام کسان دیگه مثل تنسر هم یا توسر خانشش فقط فقط یک شخصه وجود داره. باز خود داریوش میگه اهورامزدا منو شاه کرد، اهورامزدا اینطوری کرد، بخواست اهورامزدا اینطوریه، بخواست اهورامزدا اینطوری. حالا این کبی ها هم همینطوره، نیروی مخلوط شاهی روحانی دارن. یعنی بعضی وقتا ها اگه به صورت بدوی برگردیم عقب، روحانی در واقع نگیم روحانی، جادوگر قبیله و رئیس قبیله یه شخصه، اگر هم دو شخص باشه اینا به هم نون قرض میدن، اون مشروعیت رو اون رو تعمیل میکنه، اون امنیت رو اون رو تعمیل میکنه، اینا یه جورایی همدیگر تکمیل میکنه نقش همدیگه. سکولار نیست قضیه که بگیم نه این پادشاهی هیچ کاری به دین نداره، نه کار داره با هم بده بسونه، این اصلا یک شخص هست. حالا این کبیه هم ظاهرا نمیتونه، خود این کابوس ها کابوس گناه میکنه، به آسمان میره که آسمان رفتنش گناهش به حساب یه فلان فلان، ولی یک نیروهای کراماتی هم برای خودش داره حتی بعد از از آسمان پرد شدنش. قبل از آسمان رفتنش که رسما گفته شده که نیروی در واقع فرده داره و فردش هم این فرده یه که پیرو میتونه جمع کنه تو اون دژها شفن. بعدش هم حتی زمان کیخسرو که اصلا کابوس رو خلقش کردن، کیخسرو برای اینکه بتونه به افراسیاب دسترسی پیدا کنه میره میشه کابوس، کابوس دست کیخسرو رو میگیره میرن تو آذربایجان چله نشینی میکنه. همون آسمان رفتن کابوس بعد از اینکه میخواد توبه بکنه میره چله نشینی، قشنگ عبارت چله نشینی آورده شده در مورد کیخسرو. خود کیخسرو اینا کی اولش دیگه کبی، خود کابوس کبی اوستاش کبی بوسزنه است که وارد پهلوی شده کیوس، شده کیوس، کیوس شده کابوس. بعد یادشون رفته که یک کی داره، یک کی دیگه هم دوباره از اول آوردن چسبیدن شده کی کابوس. در اصل تو خود واژه کابوس واژه کی هست، کبی بوسزنه بعد شده کیوس بعد شده کابوس، بعد گفتن که کیش بود دیگه، کی بود یک کی به چسبید میشه کی کابوس، یعنی غلط مستله کابوس. کبی کوبات هم کی خوبا، تازه دیگه هم داریم کی پشین داریم کی چیز خود سیاوش هم توی اوستا کبی سیاوشن داریم، کبی گوس رفت داریم، دوست کبی دیگه هم هست کبی عرش هم کیارش اینا که بهش گفته میشه. اینا ظاهرا شخصیت هایی هستن که نیروهای هم حکومتی دارن هم مذهبی. حالا در زمان ظهور زرتشت هم کبی داریم، کیه؟ دو تا کبی هست محاصر با زرتشت، یکیش دوستش یکیش دشمنشه. اونی که دوستشه کبی بیشتاس و کی بیشتاس یا گشتاس، قشنگ تو اوستا تصریح شده کبی بیشتاس و اون یکیه دشمنشه کبی ارجت اسب کی ارجاس، آره اونم کبی هست. حالا تو شاهنامه ممکنه بهش نگفته باشه کبی، ولی تو خود متن اوستا بهشون گفته کبی ارجت اسب. تو بعضی از قسمت های خرد اوستا به کبی ها نفرین فر، منظورش که منظورش گشتاس نیست، که منظورش یکی مثل ارجاست. حالا بنابراین چون که سلسله کیانی از آن که قباد میاد، این اینجا منظور تخم کیان بود، یعنی تخم شاهان بود، وگرنه کیانی هنوز روی زمین نیومدن در این لحظه از شاهنامه، در این نقطه از شاهنامه. تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود. خب خردمند بود، پهلوان بود، آزارش هم به کسی نمیرسید، از فقط نژاد شاهی بود، یه هم اصلا از نژاد شاهی بودن خودش جرمه و خودش باید شما در خفا زندگی کنید، به دروغ بگید از نژاد مثلا پستری هستید، کجا میبینیم که هست همچین چیزی؟ یه نفر از نژاد پادشاهی ایران اینو پنهان میکنه. آبتین از نژاد کبیران نبوده، از نژاد شاهان بوده و اینجا اصطلاح کیان رو منظورش این شاهان اطلاق و آره اطلاق و عام میکنه، تعمیم میده به اصلا به
کیخسرو گرزمانش ساسانیان که یکی از اشکانی بود.
کیخسرو که همه میدونن پسر سیاوش نمیتونه خودش رو پنهان بکنه، فقط میتونه دست به دیوونه بازی بزنه و نشون بده که مثلا عقل درست نداره، ولی زمان ساسان اول یعنی آخر دوره اشکانی هم تو کارنامه اردشیر و بابکان اومده، هم توی شاهنامه اومده، شبیه به هم، جمله‌هاش اصلا شبیه به همه، که اگه یه فرصتی بشه ما یه کلاس پهلوی پیشرفته بذاریم شاهنامه و کارنامه اردشیر رو با هم بخونیم بریم جلو، خیلی عالی میشه.
من بذاریم
جدی میخوام این توی کارنامه اردشیر و بابکان و تو شاهنامه میگه ساسان از حالا جمله پهلوی ساسان از تخمک ای چیشی بود؟ دارای ای دارایان بود، اندر دشخودایی ای الکسندر ای رومایی پد. بعد میگه ساسان و نیاکانش در پادشاهی بعد اسکندر رومی، اصلا هم نمیگه اسکندر یونانی، تو شاهنامه میگه اسکندر رومی. این یونان و اینا یه مقدار بر اساس اطلاعات ما از منابع دیگه، تو شاهنامه اسکندر رومی، توی حتی متون پهلوی اسکندر رومی در دشخودایی پادشاهی بده اسکندر رومی نیاکان بابک دیگه ببخش نیاکان ساسان پدویرک اود نیهان روشنی استاد، یعنی مشغول گریز و نهان روشنی شد. نهان روشنی یعنی چی؟ یعنی قاچاقی رفت و آمد کردن دیگه. بود با گردیگان شبانان عباگ، اون که نمیگه با میگه عباگ بود، عباگ گردیگان شبانان بود و میگه هم میگه هم میگه بود همبار عباگ گردیگان شبانان بود و هموار همراه با شبانان از نژاد شاهی بوده. همین که از نژاد شاهی بوده باید نگه، خودشو بیاره پایین تر، خودشو باید طبقه پایین تر قاطی کنه که نگیرن ببرن اعدامش بکنن. حالا اینم خردمند و گرد و بیازار بود ولی از نژاد شاهی بود، یا یعنی اینکه فهمیده بود در پدر فریدون رو بردن کشتنش. ز طهمورث گرد بودش نژاد، پدر بر پدر پدر بر پدر بر همی داشت یاد، شجر نامه داشت می نشست می گفت، می گفت من آفتین پسر این، اون پسر اون، اون پسر اون، این شجر نامه سازی می کرد دردهای ما هست. فکر نکنید فقط تو تشیع و یه مردش یه دکتر عمومی هست تو مطبش یه شجر نامه بزرگ داده با خط نسخ و نمیدونم خط خیلی قدیمی خوشگل با قلم و اینا نوشتن داده، اصلا نقاشی خط براش نوشتن، مثلا یه تابلو اندازه یه دیوار، نسبش رو رسونده به حضرت ایوب ادریس نمیدونم چی چی، همینطور ابن فلان ابن فلان ابن همینجور گلمنگولی و بوته بوته رفته بالا و رسیده به ایوب پیامبر. اگه اشتباه نکنم خود زرتشتی ها، زرتشتی ها دو سه تا خانواده اصلی موبت داشتن که مثلا یکیشون خودشون به جاماز نسبت میداده، یکیشون خودشون به زرتشت نسبت میداده، یکیشون خودشون و هنوزم دارن این شجر نامه ها رو ها، یعنی مثلا درست اینا جعلیه ولی جعلیه 5 سال پیش 50 سال پیش، جعلیه مثلا صدها سال اینا همینطوری شجر نامه های برای خودشون نگه داشتن که گفته ما برمیگردیم به انوشیروان، به کی؟ و دیگه مثلا متأخرش انوشیروانه، اونی که دیگه خیلی متواضعه میگه من برمیگردم به انوشیروان، قشنگ به خود زرتشت، به مثلا چند تا خانواده هستن مشخصه که به کی به کی برمیگردن. حالا این هم شجر نامه داشت، زه طهمورث گرد بودش نژاد، پدر بر پدر بر پدر بر پدر بر همی داشت یاد، شجر نامه داشت مستند میگفت اینا رو، همینطور علکی نمیگفت. نگاه نمیگه از جمشید نژاد، نه جمشید گناهکار شده، طبق شاهنامه پدر جمشید طهمورث، گرچه طبق اوستا پدر جمشید ریونگخانه، یک نسل میبردش عقبتر مثلا نشه فرزند جمشید بشه، مثلا از عموزاده های جمشید، از خاندان یک سلسله بالاتر، یک نسل بالاتر باشه. دست شما در نکنه خانم، موافق خانم بابایی بخونید.
پدر
جمشید
گفت که پدر بود تو را و مرا میشون نبود روزه روشن مرا جز بدون چنان بود که بنها که جارو پرست از ایران به جامعه تو یازید دست از اون من نمانم همی داشتم چه مایه به بر روز بگذاشتم پدر آن گران مایه مرد جوان فدا کرده پیش تو روشن روان
دست شما دیان نکنه الان تو همه خوب میکنم اصلا کسی برم میکنه اشکالی نداره پدر پدر بود تو را مرمه را نیکشوی نسبتش رو هم میگه یه بابای تو بود و شوهر من تازه نیکشوی یه صفت اونی هم میذاره قبلش پدر بود تو را مرمه را نیکشوی نبود روز روشن مرا جز به دور جز به دور نگه به دور جز به دور میگه اصلا روزگار من به وجود شب وجود ایشون روشن و در واقع خوشبختی و روشنی زندگی من بوده چنان بود که ضحاک جادو پرست ز ایران به جان تو یازید است بنابراین اون مشکل اصلی ضحاک نژاد فقط و فقط نژاد آبتین نبوده مشکلش فریدونی بوده که تو خواب دیده شده و خوابگزارم گفته و این پدر جان خودش رو فدای پسرش کرده چنان بود که ضحاک جادو پرست ز ایران به جان تو یازید است از او من نهانت همی داشتم چه مایه به بعد روز بگذاشتم یه فلش بکی زد به اون بلاهایی که کشی برد پیش گاه برمایون بعد برد پیش اون مرد هندیه که میگه تو هند البرز بود توی هند این هم باز جغرافیای شاهنامه جغرافیای باستانی رو با جغرافیای کتاب جغرافی علمی امروز و نامجاها رو مخصوصا خاطری نکنیم خب چه مایه به بعد روز بگذارستم الان خواننده که شاهنامه رو از اول تا اینجا خونده کاملا میفهمه که فرانک داره چی میگه چه مایه به بعد روز بگذارستم میفهمه که یعنی چی چون با فرانک رفته تو کور رفته سراغ گاو همه اینا گفته شده تو 45 بیت بالا پدر تان گران مایه مرد جوان فدا کرد پیش تو روشنم جانشو فدای تو کرد و واقعا توی شاهنامه هم تیره روان داریم هم روشن اون که نیکوکاره چیزی روشن روانه اون که بدکاره تیره روان من واقعا گفته شده خب روشنی مال قلمرو اهورا و تاریک هم قلمرو اهریمن نگار همینا همین میشه ریشه اسطوره نژاد پرستی که سیاه پوست رو پایین بدونیم سفید پوست رو بالا بدونیم ما اون زمانی که همون دانشجوی دانشگاه تبریز بودیم یه پسری اومد هم اومد وارد خوابگاه شد ورودی در ترم بهمن بود حالا رشته اونا از ترم بهمن میگه این پسر ما یه منطقه ما رو خواهد دارم کیا این منطقه رو داره اسمش رو شنیدم شنیدی؟ یه چیزای جالبی هم هست بشاگرد یه منطقه محروم توی استان در واقع شمال هرمزگان جنوب کرمان هست از طرف شرق هم با سیستان بلوچستان تقریبا یعنی بشاگرد قدیم الان تو سه تا استان قرار داره و البته اون چیزی که الان اسمش گذاشتن شهرستان بشاگرد مال استان کوکیلو یه بایی بیتو برشید مال استان هرمزگان بعد این بشاگرد یک جایی بسیار بسیار محروم بوده که موقع انقلاب اسلام سال 58-59 خیلی دیگه بزرگ میکنه این محرومیت رو خیلی هم روش مانوف میدن و میگن که فیلم هایی میارن واقعی بوده فیلم ها البته از نداشتن جاده، از بیماری ها، از کچلی، از فیلان ها از این منطقه این منطقه یه منطقه کوهستانیه تو استان فرموزنا مثلا خرس داره حیات وحش داره بعد چون که اینا یه مقدار جدا بودن از لحاظ فرهنگی از لحاظ زبانی خیلی فرق می‌کنه گرشویچ روی زبان بشاگردی کار کرد و از لحاظ فرهنگی هم فرق می‌کنه یعنی 100% مسلمان‌های خاصی به حساب نمیاد بعد چیزی که جالبه قبرستون‌های قدیمی مردم بشاگرد مثل دخمه‌های زرتشتیه نخواهی در درختشتی تا 50-60 بیشی برج خاموشیه به سر یک کوه که یک برج بزرگ دایره‌ایه. این هم قبرستون و یه در کوچیک داره که واردش میشه. قبرستونش قبرستون مسلمی آمرده رو هم توش خاک میکنن، ولی یک دیوار گرد دایره‌ایه، یه در کوچیک داره، بعد مرده ها رو اون داخل دفن کنن. یعنی یه ترکیبیه بین شیوه اسلامی و زرتشتی.
حالا
نه خود منطقه بشارگرد این منطقه مرتفعیه، ولی قبرستونش نسبت به روستاش یه جای خیلی بلندتری نیست برخلاف زرتشت. حالا این رفتی هم نداشت، صحبت از این بچه بود سیاه بود اینی سیاه آفریقایی و موهای بزبز ایرانی هم بود و طبعه ایران و شناسنامه ایران. بعد بچه ها دوست نداشتن با ایران متعاق بشن بخاطر سیاه بود. هر اتاقی میرفت مختلف
دانشوی مملکت اینجوری فکر
کنه یعنی یا بعدشون مومه هست رنگی پوستری احساس میگن کثیفه، احساس میگن که این هموم هم میرم میخوشن خیلی نداشت. این منظوری که ریشه اسطوره‌ای داره که ما وقتی گفتیم اهریمن تیره و تار و تاریکی و سیاهی و اینا، خب کسی هم که سیاه بشون دیگه قبولش نداره. ریشهش نداره که بگیم نور ظلمت سفید سیاه، اصلا میگیم دیگه بگیم سفید سیاه، سفید یعنی هر سیاه یعنی شرمی واقعا،
یعنی همه هم شرمی
بله درست درست. خب بعد میگه که چی داشتیم میگفتیم؟ فرانک به دو آن
سرانجام.
بله خب از این سرانجام با یه نفر دیگه بکنی درسته؟ نداریم نه. خب شما خانومه؟
مصباح.
من هم مصباح بکنم.
سرانجام بردم سوی شریع کس را نزان بشن یکی باب دیدم که باب بهار سرابهای نیرنگ و رنگ و نگاه نگهبان او پای کرده به فرش نشسته به پیش اندر او شاخفش به دو دادمت روزگاری دراز ولی پروردیدت به قبل به نماز
بله به آره اشکال نداره به بربر به نماز شد چهار بیت یه بیت چهار بیت سرانجام رفتم دستتون در نکنه خوب کن سرانجام رفتم سوی بیشه که کس را نزان بیشه اندیشه، یعنی کس را از آن بیشه اندیشه ای نبود، نبوده نشد تازه از بودش حذف شده، کس را از آن بیشه اندیشه نه یه بودم بود پس به قرینه معنی. خب کسی از چه خبر نمیشه، ولی همچی خبر هم داشتن مگر نه در مورد گاوه وقتی گاوه متولد میشه، کسایی که حالا بیتای بالا رو خوندن میگه وقتی گاوه متولد شد همه دنیا شروع کرد در موردش گفتگو کردن، بنابراین این میشه همچین هم کسی ازش بی خبر نبوده، خبر داشتن ازش. یکی گاو دیدم چو باغ بهار سراپای نیرنگ و رنگ و نگاه. خب نیرنگ یکیش که یعنی چی؟ نیرنگ یکیش که یعنی نیرنگ یعنی کلک و حقوق، ولی آیا به این میخوره که این گاوه مثبت بود مهربون؟ یکی دیگه از نیرنگ یعنی چی آقای؟ چی؟
بردارم.
خب حالا با همه اسمش از داره نه اون نیرنگ بود با زرنگی هم باشه همون یه نیرنگ دیگه چیه؟ نیرنگستان چیه؟ نیرنگستان نیرنگ یه چیزه هم که یه پهلوی هست واژه نیرنگ که اصلا ما یه متن مخلوط اوستایی پهلوی داریم به نام نیرنگستان. نیرنگ یعنی ورد، نه هر ورد جادو جنبل، نه ورد مذهبی، یعنی سخنان مذهبی که باید خوب گفته بشه. تو نیرنگستان شرح قوانین آینهای مذهبی رو گفته و اون جمله هایی که باید توی اون موقعیت خوند توی اون موقعیت گفت. یک نیرنگ هم اینجا به این معنی کرده، نیرنگ یعنی نقش و نگار که احتمالا رنگش همون رنگ باید باشه، حالا نیش پیشوند باید باشه، احتمالا پیشوند نیر یعنی مثلا فروخایی، یعنی به معنی نقش و نگار گرفتن شده تو خواهده یه یاد داشت
یه بیرایش دوام شده بیرنگ
بیرنگ
سرانفار بیرنگ و رنگ و نگار
بله حالا سرانفار بیرنگ و رنگ و نگار یعنی رنگ بهش نزد بودن، حنا نبست بودن بهش، ولی پر از رنگ و نگار بود. احتمالا اگه بخوام بی رنگ بگیر بهش نگاه کنیم، یه نقطه ها نگاه شما برید توی موین توی دل خدا هر ستایی این رو سرش بکنید، نه حیرت اون منظور بالغ به منی بزرگ نیست، هر ستایی این رو سرش کنید میاد، هر ستاش هم این لیست پیمانه شراب. نمیشه که ممکنه به و په به هم دیگه جاشون رو عوض بکنن، اسب اسب، ولی یک با به یک با په ارتباطی نداره از لحاظ آباری، یعنی بالغ و پالغ لغ هم خونده چه بالغ و پالغ میشه یک بلبه، این دو گونه هست اسب و اسب، ولی این یالغ دیگه نمیتونه
باشه
چون با یه نقطه زمین و زمان عوض چه زبر نرآمد ز گوهر پدید، منور ترآمد ز گوهر پدید، یادتون میاد این هم میدونی نیرنگ به راحتی میشه بیرنگ، هیچ کاری هم نداره بیرنگ میشه نیرنگ. باید ببینیم که واقعا نسخه های قدیم خیلی از فرق کم نقطه هستن، یعنی همه جا نقطه نرفش بیرنگ
خوب معنی میده مگه
بردی گاوه برگی کرده همون بیرنگ آره شاید
شاید خواست بودن
از قبلا اینا رو رنگ میکردم نیرنگ
معنی
میده مصطفی منظر نیرنگ به معنی ورد و اینا رو معنی نمیده، مگر همون رنگ و نگاه نگاه اینا رو فراموش نکنید که نیرنگ با رنگ و نگاه عطف اومده، دوتا چیز که به هم بگیم عطف میاد، مثلا بگیم خسته و مونده، خسته و مونده دوتاش تقریبا خوبیه خورد و خسته، دوتاش عطف هم هم آره، باید یه چیزی که اون مایه ها باشه، باید رفت داشته باشه، نگه مثلا بگیم اون نیرنگه هست، باید رنگ رو باز حتی بگیم بیرنگ و رنگ رو باز درسته تضاد داره، ولی یه صنعت تضادی رو کنار هم دیگه عطف کرد.
پس اینجا معنی
نیرنگ
معنی
اون رنگ
مذهبی
نه 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 خب نگهبان اون پای کرده به کش، نشسته به پیلم در اون به پیشم در اون باشه شافش. میگه اما دست به کش کردن یعنی چی؟ دست کرده به کش یعنی انگلیسی میشه crossed arms. حالا پای کرده به کشم درسته که کش یعنی پهلو سینه اینا، ولی کلی بحث در دکتر خالقی را پای کرده به کش یعنی چهارزانو بشه، یعنی مثلا دقیقاً انگلیسی میگه crossed art crossed legs، حالت در واقع دست سینه حالت چهار زانو. این آخرش نوشته ولی گویا کش اصلا به معنی زیر بغل نیست بلکه به معنی بغل است، و زیر کش به معنی زیر بغل، و پای کردن و پای به کش کردن یعنی چهار زانو نشستن، اینو معنی کرده. نگهبان او پای کرده به کش، نشسته به پیشندرون شاهفش. اون در واقع اون کسی که صاحب این گاوه یا نگهبان این گاوه چهارزانو نشسته مثل یه شاهی مقابل این گاوه. به دود آلمت روزگاری به دراز، همی پروری درد به بر. یه بعدش یک بعد از بر اول یه ویرگول بذارید تا بفهمید چی چیه در بر، آدم یادش به قوم بربر میاد. همین پروری داشت پروری در به بر بر به بر بر یعنی به آغوش بر به ناز بر اولی آغوشه بر دومی حرف اضافه مؤخره که قدیم استفاده می شده اما ما فقط یه حرف اضافه مقدم استفاده می کنیم به دو دادمت روزگاری دراز همین پروری در به بر بر به ناز در آغوش خود خودش رو به ناز پروران. این تهم خود فریدونه یعنی تو را همواره پروراند در آغوش خودش با ناز، دست شما در نکنه تا همینجا خونده بود درسته؟ خب ها شما خونده بود هم رو نزمه هرش من نگاه خانم بابایی بکنم این چیه بار نمی کنی چیه نمی کنی خانم نخورسبی بخونی
زبستان آن گاب تابوس رنگ برم یاد بیشون دلاور کردن سرانجام از آن گاه آن نرمزار یکوگه خبر شد بر شهریار زدی شهر بردم تو را ناگهان گریزنده گریزنده زیبان و عزیزان و مان بیامد بکش آن گرانمایه را چنان بیزبان مهربان دایه را.
شما یه بیت که بودیم توی این مسئله
چو زیبان ما تا به خورشید خواد برآورده کرد آن دلنگی هوا.
بله سرانجام از آن گاه ببخشید زپستان آن گاه طاووس رنگ باز به رنگارنگ بودن این گاه اشاره میکنه توی اتهای قبلی هم که این گاه گفتیم همزاد فریدونه و همزمان با فریدون یه گاوی هم متولد شد بعد این به فریدون شیر میده منطقی هم هست به خاطر اینکه یه گاو یک ساله خودش تقریبا دیگه بالغه ولی یه بچه یک ساله هنوز شیر میخواد زبستان آن گاو طاووس رنگ برافراختی چون دلاور پلنگ این واژه پستان هم از ریشه فشب هست به معنی شیر دادن که واژه چوپان هم از اون فشوپان هم مثلا چوپان رو میشه بازسازی کنید فشو فشو که از همین ریشه شیر داره یعنی گوسفند چون موجود یک شیر میده فشوپان یعنی نگهبان این فشوها فشو بین حتی برای ریشه شناسی واژه پسر هم گفتن که از همین ریشه هست و مثلا پسو بره هست پسو و فشو و اینا هم از ریشه شیر دادنه مثلا یعنی کسی که گوسفندار رو میبره اینا نظریه های نه چندان سستیه ها نیمه محکم این نظریه ها که پسر مثلا نگهبان پسو هست نگهبان گوسفند و گله و اینا هست زبستان آن گاو طاووس رنگ در مورد ریشه شناسی واژه دختر هم از ریشه دعوک یعنی دوشیدن هست که خود دوشیدن خود مزارش درست الان بن مزارع دوش هست بن مازی دوشی ولی قدیم بن مازیش چی بوده؟ دوخت دوش دوخت من شنیدم مثلا قدیمی ها میگن یه گاوی داشتیم ندوختیمش برای خدایا یعنی رسوزن نه یعنی ندوشیدیمش که دخترم به معنی به بالیش دهوک دوشیدن یعنی کسی که چی هست؟ شیر میدوشه بعد زمستان آن گاو طاووس رنگ برافراختی برافراختی با بن ماضی برافراخت افراخت بن مضارعش چیه؟ افراز حالا افراز ممکنه افراشت الان براش بن ماضی بگیرن حتی افرازید هم بن ماضی براش بگیرن برافرازید پرچم را برافرازید یا بگیم برافراشت برافراخت هم دیگه نمیگیم درسته؟ یعنی بن ماضی قدیمی برافراختی یعنی بلند شدی رشد کردی چون دلاور پلنگ مثل پلنگ دلاور سرانجام از آن گاه و آن مرزار یکا یک خبر شد بره یعنی نه فقط از گاوه نه فقط از مرزار نه فقط از تمام آیتم هایی که اونجا بود جز به جز دیتیل یکا یک یعنی دیتیل یعنی ریز بری دونه به دونه خبر شد به شهریار که کیه؟ زحاکه میامد بکشتم گرانمایه را کدوم گرانمایه؟ بعدش مصرع بعد توضیح میده چنان بی زبان مهربان دایه را دو تا صفت برش میاد بی زبان بوده مهربانم بوده دایه هم بوده وزیبان ما که حالا متن ظاهرا میخواد شما رو تعریف کنه که بگید وزیبان ما ولی با قواعد زبان پهلوی که تحبیل بشیم که بگیم عزیبان ما تا به خورشید خاک برآورد و کردان بلندی مغاک مغاک یعنی چاله چوله و از ایوان ما تا به خورشید خاک برآورد یادتون رو موقع گفتن شعر که میخوام معنی کنیم و مرتبش کنیم یعنی بیارید بر اساس جمله بندی قواعد دستور جمله بندی فارسی بچینید کنش و از ایوان ما تا به خورشید خاک برآورد و آن بلندیه ایوان گفتیم یعنی کاخ یعنی خاک کاخ ما رو با خاک یکسان کرد و داغون کرد و خاک بلند شد تا خورشید فوت شد رفت به هوا بعد چطور شد؟ انقدر خرابش کرد که اونجا به جای برجستگی و بلندی رو زمین شد بران مشابهی بران کو بخشا اشارت زمین که او از تازد برو روزه کی یعنی چی؟ بران کو این توصیف رستمه که میخوان دل حالا توصیف رستم برای سهراب توصیف سهراب برای رستم هست که میخوان بگه خیلی آدم قویه میگه بران کو بخشایش آرد زمین که او از تازد برو روزه کی یعنی کوهه به جای اینجوری چطور میشه؟ اینجوری میشه این با اسبش از اون کوهه میدوه اسبی تازه کوه نه که صاف بشه ها یعنی این قدرت شاعرانه هست میگن شعر هرچی دروخته یه شعر یه زبان مثلا عربیه میگه احسن او اکذب او یه هرچی که دروخته قشنگتر بهتر و یه یعنی نه امکان نداره کسی از اون کوه بره کوه چاله بشه ولی بخشایش آوردن دو تا زمین زمینی بر زمین دیگری بخشایش داره که توی یک اصطلاح آبیاریه که توی آبیاری از این زمین به اون زمین خودش به طور اوتوماتیک بدونی که ما بخوام تصدیق کنیم بدونی که ما بخوام اون زمین دوم رو بود کنیم آب سوار میشه از زمین اول به دوم این زمین به این زمین بخشایش داره شیب داره بهش درسته بلندتره برای سهراب گفتن درسته؟ بران کو بخشایش آرد زمین احتمال نامی گجدم به کابوس نه؟ که او اسب تازد بر او روز کین حالا این هم شبیه اونه میگه کاخمون اینجوری بود خرابش کرد گردش داد به هوا و پودرش کرد بلندی شد چی؟ مرمان بعد سیار بارگی
خب
اصلا
درخشون
به این چه خیلی که زدیشه به مردم تا رو ندارم خب الان این به این نسخه نسخه خالقی حذف شده ولی خواننده باقاش نمیگه خب زحاف اومد و ایوان رو دارم که باقا کرد پس چه دست شده به این نرسه خب نگاه کنید توی این تصویر نسخه خب یه نسخه رو وقتی اساس میگیرن معمولا حق ندارم حتی اگر یه بیت براش خیلی زیبا باشه اون رو توی بالا بیاد نگاه این پایین آورده ببینید این پایین زبیشه ببردم تو را ناگهان گریزان از ایوان و زخان و ما حالا البته یه چیزی هم هست و واقعا توی شاهنامه فردوسی به جزئیات و هشت مونی ها نپرداخت اساس رو اساس اتفاقا رو گفته و رفته ولی خب این یه نسخه فلورانس اساسش رو دیده بود توش نیست نه یه بردنش ولی اشاره کرده که تو نسخه های همی که شما بودید تیوی بان و اینا فلان اینه زمیشه ببردم فلان ناگهان یک نگاه کنید این 16 نسخه رو اینجا داره ذکر میکنه حالا
خیلیش بوده؟
نه توی نگاه کنید کلن شاهنامه تصحیح دکتر خالقی فلورانس رو اساس گرفته مقایسه کرده با 16 نسخه دیگه 8 نسخه برتر و 8 نسخه درجه نه خیلی پایین درجه قابل اعتنا و خوب در 8 نسخه عالی 8 نسخه خوب اینجوری بگیم خب بعد حالا میگه که توی نسخه ل نسخه پ نسخه آ و نسخه ب سوی آورده این ربطی به این چیه نداره این ربط به این بیت نداره مثلا من کوچیکش کنم که همه
استاد در ویرایش دوم همیشه داری بیت آورده توی من ولی توی قلاب گذاشته
تو قلاب گذاشته چون تو فلورانس یعنی زمین و آسمون هم به هم بس بشن این نمیتونه این از تو قلاب در بیاد چون نمیدونی من نسخه فلورانس رو دارم تصحیح میکنه نسخه اساس داره دو نوع داریم یه تصحیح انتقادی داریم یه تصحیح هست که با یه نسخه اساس شکل میگه و به نسخه سعی میکنه خیانت نکنه حالا این چه نسخه هایی اینو دارم میگه که منیز از این منیز شروع میشه میگه متن ف و ل خب این ل که بود لنه بعد ب که لنه بود هشت تا نسخه هم این زبیشه ببردم تو را ناگهان این رو چیکار کردن دارن خودشون خود متنشون هست یعنی این چیزی که شما میفرمایید یک مسئله قابل اعتنا بوده که بهش ذکر کرده و انقدر باز قابل اعتنا تر شده که برده بالا هم گذاشته توی قلاب فیلی بیراش. خب خانم اسفرمان بفرمایید.
فریدون چو بشنید بگشای گوش به گفتار مادر برآمد به جوش. دلش گشت پر درد و سر پر زکین به ابرو ز خشم اندر آورد چین. چنین داد پاسخ به مادر کشید نگردد مگر زازمایش نبید. کنون کردنی کرد جادو پرست مرا گفت باید به شمشیر دست
شما در اسپرغم هم که فامیل دوستمون هست اسم یک گیاهه، درست میگم؟ اسم یک گل و گیاه خاصی هست که توی فکر کنم گلستان سعدی و اینا هم بهش اشاره شده، شاید شاهنامه هم هست به صورت سپرغم بخاطر که فرض کنم اینا درست بشه ممکنه به صورت سپرغم برده باشدش، ولی هست. از اونجایی که غین داره ممکنه مثلا ربط داشته باشه به زبان‌های ایرانی میان شرقی خصوصا سعودی، ولی خب میگه نه اینکه هر چیزی غین داشت فوری به این سعودی‌ها، ولی میتونه که ربط داشته باشه به زبان‌های ایرانی میانه شرقی حتی رویش‌های شمالی. فریدون برآشفت و بگشاد گوش ز گفتار مادر برآمد به جوش. بله جوونی هست و کینه و اینا رو میفهمه دیگه، بچه نیست، الان داره واکنش نشون میده. برآشفت و بگشاد گوش ز گفتار مادر برآمد. بگشاد گوش یعنی چی؟ جای دیگه تو شاهنامه داره به صورت امری میگه بگشای گوش، یعنی خوب گوش کرد. آره گوش تیز کرد، یعنی کاملا مطلب رو جذب کرد، عصبانی شد ولی کاملا گوش داد. ز گفتار مادر برآمد به جوش. دلش گشت پر درد و سر پر ز کین. کین تو شاهنامه یکی همون کینه هست که باز کین هم وقتی که به صورت کینه منظور رو باشه تو شاهنامه باید با چی درست بشه؟ نمیدونم. در عفو لذتیست که در انتقام نیست و کسی زد ای بر بگو بیایی برم بزن و این چیزای نلسون ماندلایی و نمیدونم گاندی و اینا توش جایی نداره ها. میگه زد باید بزن، خصوصا اگه خون باشه. حالا شاید یکی یه ضربه به یکی میزنه میگذره میره تو شاهنامه، ولی اگر مثلا پدر کسی کشته شد دستتون در نمیاره. پدر کسی کشته شد، پدر کشتی و تخمه کیم کاشتی؟ پدر کشته را کی بود کاشتی؟ مثلا میگه برو طرف که این خسرو اینقدر جنگ به خاطر خون سیاوش قبلش تازه مثلا رستم به توران حمله کرده، اون کسی که سر چیزو سیاوش رو کشته میکشه، ولی میگن نه اون قاتل اصلی کیه؟ افراسیاب. تا افراسیاب کشته بشه ما جنگ تموم شد. اینقدر آدم کشته میشه تا افراسیاب کشته بشه. او اینقدر جنگ سلام خیلی خوشم اینقدر جنگ میکنن و جنگ میکنن تا بالاخره افراسیاب رو به کین پدر فلان کشه. آقای فریدون دو تا پسر بزرگه، یعنی سر بزرگ میان پسر کوچیکه رو حسب میکنن، حسب سیاسی میکنن میکشنش. این میشینه نوه دختریه، حالا طبق ابو ریحان بیرونی چند نسل همینجور هی از ایرج دختر متولد میشده، یعنی میبینن یه بانوی تو حرمسرای ایرج بارداره میشینن به پاش بچه به دنیا میاد دختره، میشینن به پای دختره، دختره شوهر میدن، دختره بچه دار میشه باز دختره. حالا تو شاهنامه فوری یه بار دختر به دنیا میاد شوهرش میدن پسر به دنیا میشه منوچهر تماشا چی میده، ولی برید آثار باقی ابوریحان بیرونی رو بخون دیوونه میشه، شش بار هی دختر و شوهر میدن انگار فرزند اولش هم برای شما منزل نمیسته هم میکنن این بچه این خانم شش بار زایمان کنه در نخری یه پسری از توش در بیاد. نه دیگه دیگه همون با اول شش بار شوهر میدن دختر متولد، نسل بعدی میشینن به پاش شوهر میدن دختر متولد، نسل بعدی میشینن به پاش برام دختر متولد میشن. نسل ششم اینا حالا دقیقا نمیدونم ششم یا هفتمه من اون چه متبرده سر به سر قنده اصلا یادتونه که یه چیز میگفت یه قهوه طلب میگفت این دیگه دیگه خوبه این میشینه به پای این تربیتش میکنه یه جوری بنده خدا رو تو ذهنش وارد میکنه پدر تو کیه؟ منوچه در صورت که منوچه طبق نسخه شاهنامه پدر بزرگ مان ببخشید پدر تو ایرجه در صورت که ایرج طبق شاهنامه پدر بزرگ مادری منوچه طبق مثل آثار باقی بیرونی و اینا مثلا نسل هفتم هشتم مادری مادر در مادری کیه؟ منوچهره ولی اینو با کی بزرگش کنم میفرستندش که دوتا پسر خودش رو بکشه یعنی شوخی نداره یعنی حتی پسرش هم که پسرش رو بکشه این کین خواه میشه و پسر و یکی رو پیدا میکنه که بره پسر خودش رو بکشه و تو شاهنامه کین یه مسئله جدیه زور دوستی و اینا اگر خونی ریخته میشه در کار نیست مگر اینکه دقیقا چرا لورا از شاهنامه رو دوست دارم به خاطر اینکه شاهنامه یک ورژنی رو تجویز میکنه که با رویه عشایری و ایلیاتی سازگاره شاهنامه میگه که آقا جان اگه کسی خون ریخ باید خونش ریخته بشه میگه اگر که ضربه خوردی باید ضربه بزنی اگه حقتو خوردن نمیاد نشینی یه وقتی چیز کنی آه بکشی میگه واگذارت به خدا و اینا بعد مثلا دست طبیعت و اینا بلا سرش بیاره یا اون دنیا نمیدونم به جزای اعمالش برسه تا دو دلت خودنگ بشه نه خودت نشون فرزندت وظیفه داریم که این امر خطیر رو به دوش بکشیم بریم فرم ولی جامعه شهری اینقدر که لورها به شاهنامه علاقه داشتن توی دوران قدیم الان فرق کرده به شاهنامه علاقه نداشته شاید یه نقالی برگزار میشده گوشه یه قهرخانه ولی مردم با شاهنامه زندگی نمیکردن شب و روز شهر را یه جنبه‌ای بوده یه گوشه‌ای بوده مولوی سعدی حافظ بیشتر مردم باشون زندگی میکردن تاشون با شاهنامه توی شهر را چرا؟ چون که حافظ میگه سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج درویش و امن خاطر و کنج قلندری یک نکته چی بگویم و نت کفایت است ای نور دیده سول از جنگ خدا آوری سول کن بکن آوری یا مثلا میگه به نخره گوشه این هم عزلت به گزینی و ولی شاهنامه چی هست؟ شاهنامه میگه یعنی اون فلسفهی که تو شاهنامه هست فلسفهی تو دهنی نخورده هست فلسفهی که میگه باید چیکار کنی خودت کار کنشته شده نشینی با گذارینا نکنی آره من فکر میکنم حتی مثلا تو دوران جدید که مردم یه مقداری اعتقاداتشون نسبت به آخرت و نسبت به نمیدونم این آه کشیدن اینا شاید کمتر شده باشه یکی از دلایلی باشه که ما خوشمون میاد از شاهنامه یعنی فقط هم جنبه ملیش مثلا ایران خیلی دوست میدارن نیست یه مقداری اون عملگرا بودنشون اونی که وارد عمل میشن تا هم خودشون رو بگیرن هم احتمالا برای ما دوباره جذابیت پیدا کرده
میتونیم
بگیم پس از نگاه شاهنامه انسان
بهتره
بله
پس اون جاهایی که
مثلا اعتقاداتشون به تغییر اینا یه تضادی بله دیگه میگه ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز بله اون میگه ما در دست حالا تقدیر فلک خدا از هر چیزی هست پس با بازیشیم
خب اگه انسان مهربانی وجود داشته
نه باید باشه ولی با این حال توی شاهنامه هم میگه تو گیتی چه سازی که خود ساخت
این تضاد نیست تو شاهنامه
اصلا یکی از دلایل شکست ایران در مقابل اعراب میگن تقویت همین اندیشه قضا و قدری بوده که حالا مثلا به صورت آیین زوروانی میگن حالا آیین زوروانی چه یه آیین قدیمی بود یا چه توی زمان ساسانی شکل گرفت به هر صورت توی اواخر زمان ساسانی تو اوج به اوج رسید و همین تقویت باورهای زوروانی باعث شکست ایرانی ها از اعراب شد توی شاهنامه میان میشه حس کرد شب حمله عرب رستم فرخزاد چیکار میکنه به جایی که بره شمشیرش رو تیز کنه میشینه تو آسمونا استرلاب میدازه و در باب
میگه بزرگان که در قادسی با منم میگه من اینجوری دیگه با من
همراهی. به هر صورت این اندیشه قضا و قدری میگن یکی از دلایلی بوده که ایرانی ها شکست
بعد اصلا داره بخشی من چون پنده شانرمه در میابردم طرف جایی جایی که اتفاق جایی که مثلا صحبت که از این کینه کشی پرشوه ها نمیدونم و ها نمیده جمعیه تو پنده باز خود فردوسی چیز میکرد که اینقدر سرسخت نباشی میدونم داری اگر این ترتیب میکرد این کینه کشیه
ممکنه چون خود فردوسی یه فرهنگیه که بعد از اونه و داره اون رو به نظم برمیاره
بله حتی مثلا اون بایدی که میگه که نگه کن که در خواب به رستم میگه نگه کن که در خواب که اصلا به رستم مثلا توی مردش رو پیدا کنه این چی کار کرد رستم ببخشید این انسان مهربانی با اون انسان مهربانی که تو رنسانس و رنسانس به وجود میاد قابل قیاس هست یا نه رفت خیلی مردم
نمیدونم واقعا ما یه انسان مهربانی دیگه حتی بین متصوفه داریم با وجود اینکه مثلا اهل واکنش نشون دادن نیستن با این حال میگه که ای انسان خدا تو این چیزی که توی منطق الطیر میگه دیگه منطق الطیر در واقع به یه زبون بی زبونی میگه انسان خدا خودت دنبال چیزی بیرون از خودت نگه ولی از اون طرف یعنی اینجوری نیست که مثلا اینکه 100% همون بحث سیاسی گرفتن اینا همه خاکستریه خود اون تصرفی هم که حرف از وحدت وجود میزنه و انسان رو خود خدا میگه انسان خودتی همه چیز دنیا توی این چشم از آسمان بردار اون یه جایی ضعف داره یه جایی در واقع قاطی با اندیشه قضا و قدری اینم که اینطوری میگه برو واکنش بده برو واکنششون بده حقتو بگیرم یه جایی ضعف داره فقط میشه میبینی رگه هایی از انسان مهوری رو توش دیدن
هم توی این هم سوالم هم دیگه یعنی اگه مثلا آدم بخواد یه مثلا کنترل تطبیقی انجام بده میشه این کار رو کرده
حتما میشه حتما میشه یه چیز جالبی براتون بگم نهضت حروفیه رو شما اگر دنبال بکنید نهضت حروفیه کاملا نهضت انسان مهوری یعنی تو شعرهاشون مثلا عمادالدین نسیمی شاعر چند تا شاعر دارن چند تا متفکر دارن مستقیماً حالا مثلا منطق الطیر عطار انقدر پیچونده 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 که مثلا دیگه دنبال هیچ کس نگه خودت هستی توی شعرها توی بیت میگه بابا انسان دنبال زمین و آسمون و مثل اون شعره که شامون یه چشم از آسمان بردار که وقتی از خالی میرسد صاف و پوسکنده توی بیت میگه
مثلا ببخشید من این خاطره که شما برچان خواستشم ولی مثلا تو گروه های فرون اساس اتفاق افتاد تو هم اول که خب لغت نبود یه زمینه هایی داشت دیگه وقتی که به وجود اومد دیگه همه چی تو گروه ها تاثیر گذاشت تو هنرشون توی ادبیاتشون تو همه چیشون اگر تو ایران هم یه همچین وضعی وجود داشته و چرا مثلا نقاشی ایران همیشه همون نگارگری بوده هیچ اتفاق خاصی به لحاظ فرهنگی یا هنری یا ادبی تو ایران به وجود نیومد
شاید یکی از دلایلش اینه که تا زمانی که خلافت عباسی هست یک وزنه، یه فشاری، یه زوری بالا سرشونه و نمیذاره اصلا این شکوفا بشه یعنی چهار تا متفکر هستن این رو تبدیل میکنن ولی مثلا همون حروفیه رو تازه بعد از حمله مغول که آزادی تو حمله مغول اونا رو هم میگیرن تغییر میکنن میکشن یعنی در اقلیت هستن فقط یه دوره مغوله که من یه جا گفتم اگر مغول همه مغول نبود حافظ هم نبود یه جا دوره مغول یه آزادی اندیشه هست ولی اونم بازی نخبگانی از جامعه هستن همون هم دولت مستجر تموم میشه بیده یعنی تبدیل به یک حرکت همه جانبه اجتماعی نمیشه این انسان مهوری مثل اروپا ولی اروپا جامعه تر اجماع بیشتری روش هست دار خودمون اینجوری من بگیم خب کجا بودیم؟ ببخشید خیلی بحث ها پراکنده شد
دلش
گشت پردرد و سر پر زکیم به ابروز خشم اندر آورد چین چین افتاد تو ابروش به خاطر خشم میده نه؟ چون این داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر بازمایش داری شیر شیر نمیشه شیر دلیر نمیشه مگر با آزمایش دلیر نمیشه مگر با آزمایش آزمایش شیر همون چیزی که میفرمان جنگ دیگه این که بره در عمل یعنی فقط هیکل گنده ملاک نیست زور بازو ملاک نیست باید آزمونده باشه نبرد رو، اینا رو داره مقدمه چی میکنه با مادرش که مادرش بهش اجازه بده بگه برو با زمانی بجنگ، یعنی کاتر با زمانی بجنگه، این مقدمه چی میشه؟ چون این دو پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر بازمایش دلیل، نه باید بگیم دلیل دلیل، چون دله، دل دل خود دلیل یعنی کسی که دل داره، جرأت داره، اصلا این دل گرفته شده کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. جادو پرست ضحاک، این ضحاک جادو پرست هر کاری دلش میخواست کرد. حالا نوبت منه، همون اندیشه واکنشی که میگه خوردی بزن ازش نگرد، اون هر کاری دلش خواست کرد، حالا من باید دست به شمشیر ببرم، من باید جوابشو بدم. مرا برد باید به شمشیر دست، بپویم به فرمان یزدان پاک، برارم از ایوان ضحاک خاک. پوییدن یعنی دویدن، راه رفتن، قدم برداشتن. حالا پویه کردن اصلا میگن یه چیز بین راه رفتن و دویدن. حالا میگه من در راه خدا گام برمیدارم، بپویم به فرمان یزدان، برارم از ایوان ضحاک خاک. اصلا میگه یعنی این دستور الهی، وظیفه شرعیه از بین بردن ضحاک، یعنی ضحاک ضد دینه، ضحاک اهریمنیه، ضحاک طبق همون قومیش میگه که بدترین آفریده‌ای بود که اهریمن درست کرد و انداخت به جون آفرینش اهورایی. خب از همین که بدو گفت مادر، خانم امینیان
بدو گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست، جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بست فرمان او را سپاه، چو خواهد ز هر کشوری صد هزار، کمر بست او را کند کارزار، جز این است آیین پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین.
قصد شما در نکن، بدو گفت مادر که این رای نیست، رای یعنی اندیشه و اینا دیگه، این مثلا فکر خوبی نیست، تو را با جهان سر به سر، جهانم تو را با جهان سر به سر پای نیست. پای با چیزی داشتن یعنی قدرت مقاومت داشتن، یعنی تو قدرت مقاومت در برابر همه جهان رو در رو باشن و نداری، بخاطر این ضحاک جهان داره، همه جهان تو دستش، میگه این رای اندیشه درستی نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست، جهان سر به سر یعنی سراسر جهان، تو توانای مقاومت در برابر سراسر جهان رو نداری. تو بیت بعد دقیقا توضیح میده جهاندار، پس جهانداره، بعد حالا توضیح جهاندار ضحاک با تاج و گاه، جهاندار که هست تاج و گاه هم داره، میان بسته او فرمان او را سپاه، سپاهیان هم داره و به کمر به خدمتش بستن، میان بسته فرمان او را سپاه، سپاهیان زیادی داره که کمر به خدمتش بستن، چو خواهد زهر کشوری صد هزار، کمر بسته او را کنند کافر، کافیه اراده کنه، لبتر کنه، از هر سر کشور را نکنید، یعنی اندازه مثلا حتی ایران رو کنید، کوچکتر ممکنه به یه چیز کوچکتری بکنید کشور دیگه، ممکنه فقط به فارس خالی بگن کشور، ممکنم نه بزرگتر به کل ایران اون قدیم هم بگن کشور، کشور یعنی سرزمین، از هر سرزمینی تا لبتر رو کنه صد هزار نفر که خب ضحاک فرمانروای چندین سرزمین هم هست، میان بسته فرمان او را سپاه، چو خواهد ز هر کشوری صد هزار، کمر بسته او را کنند کارزار، صد هزار نفر گوش به فرمان کمر اطاعت رو میبندن و براش میجنگن، جز این است آیین و پیوند کین، جهان را به چشم جوانی، راه و رسم کین اینجا یعنی جنگ یا کین خواهی، کین خواهی هم باز یعنی جنگ، راه و رسم کین خواهی که مساویس با جنگ جز اینه، جز اینه که بچه فسقلی 16 سالش شده 15 سالش شده شمشیر دست بگیری از خونه بزنی بیرون، اون همه دنیا رو بسیج میکنه در مقابله، جهان را به چشم جوانی تبدیل که هر کو نبید جوانی چشی، به جز بگیتی جز از خیشتن را ندید. نبید یعنی چی؟ شرام میگن در واقع مست غرور جوانی. منظورش اینه که هر کسی که مست غرور جوانی شد، که این تشبیش جوانی خودش، چون که یه اون شخص رو مست غرور میکنه، به یه باده اون نبیدی تشبیهش کرده. هر کسی که شراب جوانی رو نوشید، یعنی مست غرور جوانی شد، به گیتی جز از خیشتن را ندید. سعدی هم یک حکایتی داره که یه پسری زورمنده و به پدر و مادرش میگه که من میرم و گلیم خودم عذاب میگیرم، چون زورم از همه بیشتره، هر کس در مقابل خواستهای من تو جامعه مقاومت کنه میگیرم میزنمش. خود این حکایتو پدر و مادرش میگه همین چه اینجوری نیست، به زور بازو همین کار نمیتونه که نرمی کنه. میره مسافرت، میره در یه کشتی، کشتیبان میخواد سوارش بره یه منطقه دیگه. کشتیبان میگه پول بده. میگه من پول نمیدم، ولی اگر یه بار دیگه گفتی پول میگم میزنم تو. من میزنمشم اگه اشتباه نکنم. میگم بفرمایید، بفرمایید سوارش. بعد میرن وسط دریا که یه موقعیت براش پرتش میکنن از کشتیبان. این هست دیگه، جهان را به چشم جوانی نیم، که هر کو نوید جوانی چشید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. بدان مستی اندر دهد، بدان مستی اندر کاما دهد سر به باد. در اون مستی چی؟ مستی جوانی، مستی نوید جوانی. میگن جوش غرور جوانی ها. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز بس شاد خوره. داره این دعای مادران میگه کسی که مست غرور جوانی شد، تو همون مستی غرور جوانی سرش رو برباد میده. واقعیت هم همینطوره. ما یک دوستی داشتیم سال پایینی ما بود، تو رشته زبانهای باستانی دانشگاه شیراز. ایشون آزاده بود، یعنی اسیر شده بود جنگ ایران و عراق، درسته؟ مثلا 13-14 سالش بوده، رفته بود جنگ و همونجا بنده خدا اسیر شده بود و بعد مثلا 8 سال 9 سال چقدر تو اسارت مونده بود و بعدم اومده بود و حالا مثلا بعد از لیسانسش خونده بود و یه مدت هم توی یکی از ادارات دولتی کار میکرد، اومده بود داشت ارشد میخوند. همین صحبت ها شد، یه بار من رفت بودم سر کلاسشون نشسته بودم، گفت من موقعی که 13-14 سالم بود تو جبهه بودم، آرزو بود برم رومی. من با الان نگاه کنم عجب احمقی بودم، و من چجور با چه عقلی میخواستم برم رومی؟ حاضر نیستم الان چیکار کنم، هرگز با هر منطقی هر که هر چیزی بگم. من موقع خودم با هم با قلب خودم دوست داشتم این بدان مستی اندر دهر سرد با تو را روز جز شاد و خرم مبا. مثلا ببخشید بیت
181 الان تو کتاب من بیتش اومده که جزین از آیین، آیین پیوند رو که اینجا اومده، جزین از آیین و پیوند کی؟ پیوند با کی مگر متضاد
نیستن؟ نه اینکه پیوند کی، آیین و پیوند کلا یعنی راه و رسم مثلا.
آیین و پیوند
کی؟ آره یعنی آیین و پیوند رو باید به هم حسابی بچسبیم. آره مگر بله. خب
آقای پیوند در واقع هم معنی آیین رو میده،
یعنی سنت و رسم و رسوم. آقای باسی بفرمایید.
چنان بود که زهار را روز و شب به نام فریدون گشادی دولت، بران برز بالا ز دین نشید، شد از آفریدون دلش برنهید. چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سربر، ز پیروزه تاج ز هر کشوری مهتران را بخواست، که در پادشاهی کند پشت راست.
بله، حالا میخواد وارد اون داستانی بشه که همه ما شنیدیم، که یک پدری وارد دربار ضحاک میشه و شروع کنه به ناله کردن که همه پسرام کشی، آخری هم داره میکشی، و شاه هم میگه پسرشو بهش پس بدید و بعد چند تا ماجرای دیگه هم داره. چنان بود که ضحاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولت. پس این ضحاک زندگیش زهرمار شده بود، همش یادش به فریدون که گفته شده بود قاتلشه، گفته شده بود از بین برنده حداقل حکومتشه میافتاد. بران برز بالا ز بیم نشیب، شد از آفریدون دلش پر بهی برز بالا یعنی جایگاه بلند، حالا کاخش روی بلندی بوده، حالا یه جایی گفته بیت المقدس بوده تو همین شاهنامه چاپ مسکوی که من خوندم، حالا میرسیم جا فکر کنم تو همین هم گفته میگه جایگاهش تو بیت المقدس. شهر بیت المقدس هم اتفاقا این شهر یک میگن مرتفع روی یک تپه‌ای بنا شده، کلن شهر یه شهر مرتفعی. حالا اگر اینجوری بخوام تصور کنیم که قشنگ داره اون فضای شهر بیت المقدس رو در نظر میگیره، اگر نه این کاخی داشته روی بلندی بوده، خودی کاخ بلند بوده، چند طبقه بوده، بران برز بالا ز بیم نشیب، یا اصلا داره به صورت معنوی جایگاه بلندش رو میگه که شاه بوده و بالاترین رتبه هرم قدرت رو توی جامعه در دست داشته، ز بیم نشیب از بیم سقوط شد از آفریدون دلش پر نهیب. نهیب یعنی چی؟ ترس. پس زندگی گفته شده بود زمانی همش یادش به این فریدون میافتاد و اعصابش خورد، هرچی میخورده و هرچی زندگی میکرد و خوشی میکرده بازم یادش به این میافتاد.
ولی حالی که اول آن فریدون میگرد برای وزنه
بله صد نزد، چون تو اوستا که میگه چی بود؟ سرع تمونه اصلا آینه نمیشه
این اصلا فریدون.
بله آفریدون، نه باید بگیم آفریدون، آفریدون دلش بردهی چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر برز پیروز تاج ز هر کشوری. چنان بود که این گونه بود که یه روز که سمون نشسته رو تختش که از جنس آج بود و تاجش که از جنس پیروزه بود هم به سرش گذاشته بود، ز هر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست. حالا این بزرگان هر سرزمینی رو که منظور سرزمین‌های تابعش، کشورهای تابعش، یعنی دیگه داریوش میگه من کشورهای تابع، خب همین یه کشور ایرانه، یعنی یه کشور هخامنشیه، ولی میگه 23 تا کشوره. بنابراین کشور منظور یه کشور 100 درصد مستقل ممکنه نباشه. چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر برز پیروز تاج هر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست. این حالا یه خورده که جلوتر بخونیمش متوجه میشیم که در پادشاهی پشت راست کردن یعنی پادشاهی خود را نیرو بخشیدن و استوار کردن. میخواست از اینا یه نامه و یه گواهی و یه امضایی بگیره. آره دیدیم مثلا تو مملکت یه طوری که میشه طوری تظاهرات را میندازن فلان اینا، بعد مثلا میگه نمیدونم امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی براعت خودشون رو از نمام چیچی اعلام کردن و با امضای تومانی نمام فلان، بعد امروز نمام کارکنان نمام صدا و سیما هم نمیدونم به اعتراض به این عمل زشت جنایتکاران فلان 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 کردن دیگه خود جوش رفت داد. آره این رو مهر تایید دیگه، این هم همینطور که در پادشاهی کنن پشت رازه. از آن پس چنین گفت با موبدان، خب این رو آقای
از آن پس چنین گفت با موبدان که ای پر هنر نامور بخردان، مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. ندارم همی دشمن خود خار، به ترسم همی از بد روزگار، همی زین فضول بایدن بشکری، هم از مردم و هم زدی و پری.
دست شما در نکنه بیچاره واقعا و نقل به قول توی تاریخ بیهقی میگه و نقل هر قدحی بادی زد، میگه شراب میخور ولی یه قدحی که میخور به جای مزه چیکار میگه؟ یه آه میکشه، ناراحت و غم و غصه میخور. حالا اینم نشسته بزن داره، پادشاه رو تخت نشسته، تاج فیروزه گذاشته سرش، ولی همش کوف بشه اینا. از آن پس چنین گفت با موبدان که ای پر هنر نام ور بخردان، مرا در نهانی یکی دشمنه، من یه دشمنی دارم در خفا هست. این دشمن دیگه درسته؟ دشمنه توی خفا داره زندگی میکنه، نتونه سرمز پیداش کنه، که بر بخردان این سخن روشنه. همه خردمندان کشورم شنیدن که ایشون یه دشمنی داره به نام فریدون، فریدونم نهان هست و حالا فریدون تازه به دنیا آمده، بچه هست، در واقع توی همین این سالهای اخیر که این پیشگویی شده قراره به دنیا بیاد. ندارم همین دشمن به نسبت هم سنی، هم به نسبت قدرت نظامی، از همه لحاظ ایروش چیه؟ خورده. هم بچه هست، هم قدرت نظامی نداره، مامانش هم بهش گفت هرچی کاری نکن رابور میشه. ولی ضحاک میگه ندارم همین دشمن خورد خواد، دشمن کوچیک رو من کوچیک به حسابش نمیارم. بترسم همین از بد روزگار، از بلای آسمانی میترسم، همین زین فزون بایدم لشکری، هم از مردم و هم زدی و پری. میگه که من از این لشکرهایی هم که دارم باز دوباره بیشتر حمایت، من توش بیشتر حمایت لشکر لازم دارم، حمایت لازم دارم، هم از انسان باشه هم از غیر انسان ها و موجودات فرا انسانی باشن که دیگه و پری و فلا بدن. آره، حالا البته میریم جلو میبینیم که بحثی از این لشکر دیگه پیش نمیاد، بحث همون حمایت تومار نوشتن و امضا کردن پیش میاد. بله آقای تاجه
هم ببخشید دوست مذهب خواهد، این اساطیر زمان هم که آقای تمایتش میکردن به کشکنش نمستن همه ازادی احیمن بودن؟
نه مردمان بودن خیلی اصلا بیه که بیه که ارمایل و کرمایل دوتا آشپز زحاک بودن که خیلی هم آدم های بدی نبودن، دوتا جوان که کسی بردن بهشون یکیشو میکشتن زور قدرت
یعنی همه
بشتر
یه
آدم
شما به
حال
که
اطرافیانشون رو قدرت پرد شاید به تنهایی که قدرت یه عده از درست، یه عده برای موقعیت، یه عده بالاخره اون قدرت حاکم همیشه قدرت حاکم یه عده دورش میچردن
یکیشو میکرستن این سستان
نبودید شما دو تا آشپز داشتن به نام ارمایل و کرمایل، دو تا جوان که میسپردن بهشون یکیشو میکرستن یکشو آزاد میکرد، بعد اونی که میکشتن با مغز یک گوسفندی مغزا رو قاطی میکردن میدادن مارا. آره
یه نفر رو بجا
شاهنامه وقتی میگه کرد منظورش همون شبانان نشین کوچو کنن، منظورش الزامن خود نجات کرد ممکنه نباشه یا خود نجات کردم جز این قرار بگیره یه بخشش نگیره. آره یعنی این در واقع یک اسطوره، من خدمت دوستان عرض کنم اسطوره هست دیگه، قسمت اساطیری شاهنامه هم هست اسطوره، یکی از کاراش اینه که بگه هر چیزی چگونه به وجود اومد. الان هم رسیده به یه جایی میخواد بگه نجات کرد یا چپ یا شبانان یا کوچوها چگونه به وجود یاد حالا یه بخونه درست بکنم
الان مجلسی
میگه نجات کرده به جنها برمیگه به خاطر علامه مجلسی زورش میومده به کردستان سنی هستن، تازه همون سنی هم نیستن، مثلا چندین مذهب و فلان و این خب اون به عنوان روحانی شیعه ای که داشته اینو تجویز میکرد تو اسمان کسی جرأت نمیکرده حرف کم و زیادی بزنه، خیلی براش فشار بوده که چرا گردان اینجوری هر چی از دانش در اومده. خب بله شما هم دیگه آخر نفر باید بخونید دیگه وقتی ندارم، با عرض معذرت از دوستان عزیز
یکی لشکری خواهمن دیختن عبادی مردم برا بیختن، بباید بدین بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان، یکی محضر اکنون بباید نبشت که تو که جز تخم نیکی سپه بد نکشت، نگوید سخن جز همه راستی نخواهد بدادن در اون کاستی.
بله یکی لشکری خواهم انگیختن عبادی مردم برا بیختن، نه این که دیو مردم نداریم یعنی مردم و دیو رو با هم دیگه قاطی میکنم. حالا بعد از این دیگه بحث لشکر رو اینا کنار میره، میگه که پشتیم یه محضری بنویسیم، منظورش هم یه توماریه، یک نوشته یه سندیه، بباید بدین بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان، هم داستان یعنی میگه باید با این اندیشه من هم داستان باشید چون من در این مورد ناشکیب هستم. کدوم مورد؟ بی‌صبر هستم. تهدید فریدون. در مورد تهدید فریدون من صبر و حوصله ندارم. صبرم از دست دادم. حالا باز دقیق‌تر میگه میخوام چیکار کنم. اون لشکر و اینا هیچ وقت اجرا نمیشه. اینه. یکی این محضر اکنون بباید نبرشت که جز تخم نیکی سپه بل پهلوی رو خواهم بکنم سپه بله ولی میگن سپه بل سپه بل تو خود شاهنامه وقتی با قافیه ها جفتش میکنیم میشه سپه بل نکشت. خب سپه بل کیه؟ خود ضحاک. میگه باید یه سندی نوشته بشه امضا بشه و گواهی بشه که من آدم خوبیم. من یادمه قبل سال عید نوروز 82 سال 2003 میلادی آمریکا به عراق حمله کرد. بعد خب معلوم بود دیگه آمریکا میخواد از چند ماه قبلش دیگه به احتمال 90 درصد معلوم بود که آمریکا میخواد این کارو بکنه و خودش هم میگفت و بعد تلویزیون عراق رو ماهواره مثلا نشون میداد که صدام حالا خود شخصش نه ولی خب معلوم بود کارهای حزب صدام و حزب بعث و دولت حاکمه دیگه. اومده بود مثلا از قبایل عراق اومده بودن یک توماری نوشته بودن بعد با خونشون هم توشه امضا کرده بودن که الرئیس صدام حسین ما خیلی دوستش داریم و با این خونمون که اینجا امضا کردیم تا پای جان فداکاری میکنه اگه کسی پاشو گذاشت تو خاکمون پاشو قلم میکنیم و اینها. حالا اینم میگه که یکی منظر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیکی سپه بل نکشت که جز کار خوب اصلا نیکوی شاه انجام نداده. نگوید سخن جز همه راستی. انگار احساس میکنه که ممکنه محاکمه بشه، ممکنه بازخواست بشه، ممکنه این میخواد پیشگیری کنه. حرفش هم همش راست، هر سخنانش راسته. نخواهد بدادن در اون کاستی. نمیخواد هم چیکار کنه؟ توی عدل و داد قصوری ایجاد بکنه. حالا که آقای والی نیستن، آقای مهران نیا لطفا برامون بخونن چند دلش من هم قرارت خوبه
تمالی خود رو زدین سپه برد همه راستان بدان کار گشتن هم داستان بدان منظر اجده ها ناگزیر گواهی نوشتن برنا و پیر همانگه یکا یک زدرگاه شاه برآمد خروشیدن داد پا ستم دیده را پیش او خواندند بر نامدارانش بنشاندن بدو گفت مهتر به روی دژم که برگوی تا از که دیدی ستم خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاها منم کاوه داد خواه یکی بیزیان مرد آهنگرم ز شاه آتش آید همی بر سرم تو شاهی و گر اژدها پیکری تو شاهی اگر اژدها پیکری بباید زدن داستان آوری اگر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهر ماست شماریت با من بباید گرفت بدان تا جهان ماند اندر شگفت مگر کس شمار تو آید پدید که نوبت زگیتی به من چون رسید که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر انجام سپهبد به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کان سخن ها شنید بدو باز دادند فرزند اوی به خوبی بجستند پیوند او بفرمود پس کاوه را پادشاه که باشد بدان محضر اندر گوا چو برخاند کاوه همه محضرش سبک سوی پیلانان کشورش خروشید که پای مردان دید بریده دل از ترس گیهان خدید همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار او نباشم بدید محضر اندر گوا نه هرگز برندیشم از پادشاه خروشید و برجست لرزان ز جای بدرید و بسپرد محضر به پای گرانمایه فرزند او پیش اوی ز ایوان برون شد خروشان به کوی مهان شاه را خواندند آفرین که ای نامور شهریار زمین ز چرخ فلک بر سرت باد باد سر نیارد گذشتن به روز نبرد. چرا پیش تو کابه خام بوی به سان همالان کند سرخ روی؟ همی محضر ما به پیمان تو بدرد به پیچت زفرمان تو. که نامور پاسخ آورد زود که از من شگفتی بباید شنود، که چون کاوه آمد ز درگه پدید به گوش من آواز او را شنید. میان من و او ز ایوان درست یکی کوه گفتی ز آهن برست. همیدون چنون زد به سر بر دو دست شگفتی مرا در دل آمد شکست. ندانم چه شاید بودن زین سپس که راز سپهری ندانست کس.
دست شما در نکنه.